واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دوازدهمین روایت باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان که درباره قضای از طرف میت است، روایت ابی بصیر است که مرحوم کلینی از باندره به اسنادی از محمد ابن الحسن السفار، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن محمد ابن یحیی، عن ابی بصیر، که ظاهرن اشکال سندی ندارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال. سوال کردم زنیست که در ماه مبارک رمضان بیمار شد و در شوال مرد. فاوصتنی ان اقضی عنها، وصیت کرد که من این روزهای نگرفته را از طرف او قضا به جا بیاورم. این سوال مطلق است که در ماه رمضان مریض شد و در ماه شوال فوت کرد، وفات یافت. مطلق است، معلوم است که این بیماریش مستمر بود تا پایان ماه رمضان و در ماه شوال که تتمه بیماری اون را می‌گذرون در حال بیماری فوت کرد، یا نه درمان شد و بعد مرد. این سوال مطلق است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل استفسار کرد، فرمود به این که در ماه مبارک مریض شد و در شوال مرد، آیا بعدن درمان شد و مرد یا نه؟ هل برعت من مرضی ها، برع حاصل کرد بعد از درمان مرد یا نه بیماریش متصل به مرگ بود؟ قلت الله ماتت فیه، در همون بیماری مرد. ماه رمضان مریض شد، این بیماریش تا ماه شوال ادامه داشت و در ماه شوال مرد. قال لا تقضی عنها، نمیتوانی از طرف او قضا به جا بیاوری. این نفی است که نهی را به همراه دارد، چون نفی مشروعیت کرده است. چرا؟ فإن الله تعالی لم یجعله علیها، چیزی بر عهده اون زن نبود تا شما نیابتن از طرف او روزه بگیری. عرض کردم که دو سبب هست که من مائلم روزه بگیرم، یکی اینکه شخصا مائلم، دوم اینکه او وصیت کرده است. قلت فإني اشتهي ان اقضی عنها و قد اوصتنی بذلك، هم من علاقمندم که ذمه او را تبرئه کنم، حالا نسبتی با او داشت، حقی بر عهده او داشت، و هم این که او وصیت کرد که من ذمه او را با قضا تبرئه کنم. قال علیه السلام کیف تقضی شیئا لم یجعله الله علیها، چگونه قضا به جا میاری چیزی را که اداش واجب نبود؟ وقتی شارع مقدس حکمی نکرده است، قهرن ادا واجب نیست، چگونه شما قضا به جا میاری؟ این میشه تشریح. کیف تقضی شیئا لم یجعله الله علیها، فإن اشتهیت ان تصوم لنفسک فصوم، اگر مائل بودی برای خودت روزه بگیری خب بگیر، برای خودت روزه بگیر، میخواهی به او اهدا بکنی میتونی، به دیگری اهدا بکنی میتونی. اهدا غیر از نیابت است، نیابت باید ذمه منوب عن مشغول باشد تا نائب قصد تبرئه ذمه منوب عن داشته باشد. وقتی چیزی در ذمه منوب عن نیست، چگونه نائب از طرف او یه عبادت رو انجام میداد. یه عبادت احتیاج به اذن شرعی داره، ولی نیابت ممکن است که اول نیابت یه امر توسلی است، ممکن است که گاهی واجب باشد کما در اجاره، گاهی هم ممکن مستحب باشد کسی بخواهد ذمه دیگری را تبرئه کند. اما در هر دو حال فرع بر اشتغال ذمه مروبعاً هست، چه بالوجوب چه بالاستحباب. یه وقت از کسی نیابتاً از طرف کسی حج می رود، نیابتاً از طرف کسی زیارت می کند، خب همه موارد تام است، برای اینکه امر به زیارت، امر به حج و مانند آن متوجه همه مکلفین است، اما از وجوب استحباب. ولی اگر کسی مریض بود در ماه رمضان، این امر به روزه ندارد، نه امر وجوبی نه امر استحبابی، به دلیل اینکه اگر روزه بگیرد معصیت کرد. خب اگر مسافر روزه بگیرد معصیت کرد، مریض روزه بگیرد معصیت کرد، معلوم شود نه امر وجوبی دارد نه امر استحبابی. اگر ذمه منوبعاً مشغول نیست، نه وجوباً نه استحباباً، چگونه نائب برای تبرئه ذمه منوب عن قصدی نیابت میکند؟ ولی اهداء ثواب باب وسیعی است که انسان روزه میگیرد برای خودش، خودش مخاطب روزه گرفتن است دیگه، این روزهای استحبابی. وقتی روزه گرفت و ثواب را به حسب وعده‌ای که دادن برد، اونگاه به ذات اقدس الا عرض میکند که ثواب این را نیام اهدا بکنید به قبر فلان کس، نظیر صلات لیلت و دفن. صلات لیلت و دفن از باب احداث نه از باب نیابت، میتی مکلف و نماز وحشت نیست، این زنده است که مکلف است، میخواند این کار را ثواب شمه، این درکت میخواند، بعض این که درکت نماز را خوند و ثواب را برد، عرض میکند خدای ثواب این درکت را به قبر و روزه فلون مؤمن اهدا کردم من. اون روز حل بر استحبابی است، قضای او، قضا که نبود، ولی اون وقت در ظرف روزه گرفتن نه ادا بود نه قضا. بعد از درمان حکم جدید پیدا میکند، ولی اگه کسی در همون مرض بمیرد، ما یه همچه روایتی نداریم که کسی مریض بود، بیماریش متصل به مرگ بود، بعد برای چنین مریضی قضا به جا آوردن وجوباً یا ندباً، وقتی درمان بشود سالم بشود ممکنه حکم جدید بیه متوجه او باشد. خب که این هم این روایت قبلاً هم گذشت. این حدیث ناظر به آن است که اگر کسی بیمار بود به بیماریش متصل به موت بود قضا ندارد، این لسان منفی است، از بحث ما هم بیرون است، چون بحث ما محورهای اصلیش همون سه قسمت بود که اونجا که قضا واجب است کجاست، کی باید این نیابت رو به عهده بگیرد، منوبعاً کیست، آیا پدر و مادر هر دو هستند یا خصوص پدر. این روایت 12 هیچ کدام از این محورهای سگانه رو به عهده ندارد. روایت 13 هم که مرحوم کلینی به اسناد خود عن علی ابن الحسن ابن فزار عن محمد و احمد ابن الحسن ابن الحسن عن ابیه ما عن عبدالله ابن بکیر عن اصحاب بعض اصحاب را نقل کرد، این است گرچه این عن بعض اصحاب را مشخص نیست، ولی از این روایت ابن بکیر به وثاقت یا صحت به اعتبار یاد میکنند. مرحوم کلینی اون چه که از ابن بکیر ان بعضی اصحاب ناست ظاهرا معتبره، اون غیر از ان رجلین هست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یموت فی شهر رمضان، کسی که تو ماه رمضان میمیرد، قال لیس علی ولیه ان یقضی عنه ما بقی من الشهر، اون مقداری که ایشون زنده نبودن اون که قضا نداره. اگر کسی 29 ماه رمضان مرد، ولی او نمیتواند اون 10 روز دیگر را برای او قضا به جا ببرد، برای اینکه او مکلف به چنین صوم می نمود. و این مریض فلم یصم فی رمضان ثم لم یزل مریضا حتی مضا رمضان و هو مریضون ثم مات فی مرضه ذلک فلیس علی ولیه ان یقضی عنه الصیام. این فرع دوم برای نفی وجوب نیابت است که اگر کسی در ماه رمضان مریض شد، این بیماریش متصل به مرگ شد و درمان نشده مرد، بر ولی او قضا واجب نیست. البته لسان این با لسان حدیث 12 خیلی فرق میکند. حدیث 12 برای نفی مشروعیت است، حدیث 13 هم برای نفی وجوب است. اینجا دارد که بر ولی او قضا واجب نیست و ای در حدیث 12 داشت که اصلا مشروع نیست، برای اینکه چیزی را که خدا جعل نکرد شما چگونه انجام میدید. اگر ما حدیث 12 را نمی داشتیم، با حدیث 13 فقط می فهمیدیم واجب نیست، نه مشروع نیست. فرع سومی که در حدیث 13 است این است که فعل مرزه فلم یصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلک ولم یقضه ثم مرزه فمات فعلا ولیه ان یقضی. اگر کسی در ماه رمضان بیمار شد و در اثر بیماری روزه نگرفت، بعد صحیح شد و درمان شد و بعد از در دوران درمان قضای روزه ها را نگرفت، بعد مریض شد و مرد، بر ولی او واجب است که روزه های نگرفته را قضا به جا بیاورد. چرا؟ لأنه قد صح فلم یقضه، چون سالم به صحیح شد و قضا به جا نیاورد، پس ذمه او مشغول شد، بر عهده او مستقر شد. وقتی بر عهده او مستقر شد، بر ولی واجب هست که ذمه میت را تبرئه کند. لأنه قد صح فلم یقضه و وجب علی، بر منوبعن واجب شد، اونگاه بر ولیش واجب است که ذمه منوبعن را تبرئه کند. خب در اینجا هیچ سخن از صدقه نیست، نه به عنوان وجوب تعیینی، نه به عنوان وجوب تخییری، نه به عنوان وجوب ترتیبی، هیچ سخن از صدقه نیست. غالب این نصوصی که سعی حفظ بود، موستقایی سماعه بود، مقصقه ابن بکیر بود، صحیح محمد ابن مسلم بود، چند تا صحیح بودن، چند تا موثق بودن، که اصلا سخن از صدقه نبود، نه وجوب تعیینی که اول صدقه واجب است، نه وجوب تخییری که ولی مخیر بین صوم و صدقه است، نه وجوب ترتیبی که اول صوم است و اگر نشد صدقه. صدقه اصلا نیست، مگر روایت ابی مریم و روایت اسماعیل بزی که باید روی اون علاهده بحث بشه. روایت 14 این باب که مرحوم کلینی به اسنادش ان علی ابن مهزیار ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد نقل میکند این است: بله، در این روایت 13 فرع اول و دوم خارج از بحث است، برای اینکه بر میت واجب نبود. فرع سوم داخل در محل بحث است که طبق معروف وجوب قضای صوم است، در قبال ابن ابی عقیل که میگوید صدقه. پس این روایت مانند سایر صحاح و موثقه ها قضا را حتمی میکند، نه صدقه را. صدقه واجب نیست، نه تعیینن، نه تخییرن، نه ترتیبن. این فرع سوم است که قضا را واجب بکند. در فرع اول و دوم میفرماد قضا واجب نیست، ولی اون روایت دوازدهم میفرماد قضا مشروع نیست. اینه. روایت چهاردهم این است که سألتو عن الحائضه تفطر فی شهر رمضان ایام حیضها فاذا افطرت ماتت قال لیس علیها شی. خب وقتی چیزی بر عهده زن نبود، یقینا سخن از نیابت و وجوب قضا و تبرئه ذمه برای زنده هم مطرح نیست، و اینکه چیزی در عهده زن نبود، متوفا نبود تا اینکه ولی او انجام بدهد. حالا معلوم نیست که اگر هم در عهده زن چیزی باشد بر ولی باشد، شاید باید از مال او گرفت و ذمه او رو تبرئه کرد. این روایت دلالت ندارد که بر فرضی که بر عهده زن باشد کی باید ذمه‌ش تبرئه کند، ولی دلالت دارد بر اینکه چیزی بر عهده زن نیست در صورت تمس. روایت 15 این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن ربی عن سیف ابن امیره عن منصور ابن حازم نقل میکند این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل در باره مرد فرمود فر رجل یسافر فی شهر رمضان فیموتو، کسی در ماه رمضان مسافرت میکند، بهرن روزه نمیگیرد و بعد میمیرد. فرمود یغزان، چون سفر غیر از تمس است، سفر غیر از مرض است، سفر غیر از اعذار دیگر است. اگر کسی در ماه رمضان مسافرت کرده و بعد در همون ماه رمضان مرد یا بلافاصله در اول شوال رحلت کرد، اون روزهایی که در اثر سفر نگرفته باید قضا به جا بیارن. حالا گاهی سفرها طبق استقرار پیش می آید، گاهی بعضی از اعذار است که مبادی اختیاری دارد. قبلا گذشت که تمس و امثال ذلک مثلا غیر اختیاری است، تمس و نفاس و اینها غیر اختیاری است و سفر اختیاری. و این امرأتون حازت فی شهر رمضانه فماتت لم یغز عنها و المریضو فی شهر رمضانه لم یسه حتی ماته لا یغزا عن. بیماری، تمس، نفاس، این گونه از اعذار قضا ندارد. یعنی روزهایی که در اثر این گونه از بیماری ها فوت می شود و شخص بعد از ماه رمضان زنده نیست، اینا قضا ندارد. ولی روزهی که در اثر سفر فوت شده است و رو شخص در ماه رمضان بمیرد یا اول شوال بمیرد، قضا دارد. خب اون جایی که قضا ندارد نظیر تمس و مرض و نفاس که خارج از بحث است، اونجا که قضا دارد مثل سفر، این روایت هم نظیر سهاه و موثقه های دیگر قضا را واجب تعیینی می دوند. سخن از صدقه نیست، به هیچ نحو از انهای سگانه نه صدقه واجب تعیینی است، نه صدقه واجب تخییری است که ولی مخیر باشد بین صوم و صدقه، نه صدقه واجب ترتیبی است که اول صوم و اگر صوم نشد صدقه. روایت 16 این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن اثبات عن علا عن محمد ابن مسلم نقل میکند این است. بله، چهاردهم اینا هیچ کدوم نقشی ندارن چون نفی است، ولی روایت منصور ابن حازم معتبر هست، برو صحیح نباشد. سم سندی سیف ابن امیره در 60 البته، ولی ملاحظه فرمایید درباره صحیح محمد مسلم که تأمین میکند. حالا اگر اون درباره خصوص سیف ابن امیر مشکل داشته باشیم، روایت 16 هم که علا ابن رزین در 60 محمد مسلم در 60 لذا تعبیر میشود به صحیح محمد مسلم، این همون مضمون را دارد. اونجاشون سیف ابن امیر هست، مشکلی ممکنه به همراه داشته باشد، ولی اینجا اون از اون مشکل مسئول است. علی ابن اثبات معتبر است، علا ابن رزی معتبر است، محمد ابن مسلم معتبر است، لذا از او به عنوان صحیح محمد مسلم یاد می شود. همین مضمون را دارد. ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة مرضت فی شهر رمضان او تمست او سافرت فماتت قبل ان یخرج رمضان هل یغزا انها. این سائل سه عذر را در سوال جمع کرد. گفت زنی است که در ماه رمضان مریض شد یا حائض شد یا مسافر، در اثر یکی از اعذار سگانه موفق به روزی گرفتن نشد و قبل از ماه رمضان هم مرد، هل یغزا انها؟ فقال علیه السلام اما تمسو والمرض فلا، اینو قضا ندارد، و اما سفرو فنعم. خب این گونه از احادیث، یعنی 16 حدیثی که نقل شد، هم درش صحاح بود هم درش موثقه که قضا را واجب کرده است و صدقه را نه عیناً واجب کرده نه تخییراً نه ترتیباً، مگر روایت ابی مریم انصاری که خونده شد و روایت اسماعیل بزی که الان باید بخونیم، ببینیم آیا با این دو روایت در قبال اون روایات متعدد باید چه کرد. روایت اسماعیل ابن بزی رو مرحوم صاحب وصال رضوان الله در این باب نقل نکرده. سرش هم این است که این روایت محمد ابن اسماعیل بزی طبق نقل مرحوم صدوق هست. صدوق این را در باب صوم، در کتاب صوم و قضای از میت، این را نقل نکرده، در کتاب الایمان و النذور و الکفارات نقل کرده. شما حالا فحص بفرمید ببینید مرحوم صاحب وسائل این را در کتاب ایمان و النذور و کفارات نقل کرده یا نه. مرحوم آقای خوی رضوان الله میفرمان به این که صاحب وسائل این روایت اسماعیل بن بزی را غفلت کرده، نه اینجا نقل کرده نه در جای دیگر، ولی شاید غفلت این چنین نباشد. وفاقا صدوق رضوان الله همونطوری که مرحوم صدوق روایت اسماعیل بن بزی را در کتاب صوم نقل کرده، در کتاب ایمان و نزول و کفارات نقل کرده، شاید مرحوم صاحب وسائل این روایت هم همونجا نقل کرده باشد. این زحمت رو بکشید ببینید که در اونجا نقل میکنه یا نه. جلد سوم من لا یحضره الفقیه صفحه 376 طبق چاپ مکتبه صدوق، روایت این است، شماره روایت هم 4322. می فرمان و رویه ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان ابی جعفر نسانی موجود مبارک امام جواد سلام الله علیه قال قلت له رجل مات و علیه صوم. حالا این صوم عام از قضا رمضان است، صوم نذری، صوم کفاره، صوم بدل هدیه است و ماننده. مردی است که مرد و روزه بر عهده او واجب بود. یصام عنه او یتصدق. اون چه در ذهن سائل مغروس بود این است که بالاخره با ذمه این متوفا را تبرئه کرد. تبرئه ذمه متوفا به عهد الامرین است، یا به روزه است که از طرف او غذا به جا بیاره، یا صدقه است. یصام عنه او یتصدق. قال یتصدق عن فانه افضل. این فانه افضل نشون میداد که افضل و فرده الواجب است. اگر تحلیل فانه افضل نبود، خب این تعیینا صدق واجب دارد که فعنه و افضل یعنی افضل و فرده یل واجب است، یعنی هم می شود با قضا هم می شود با صدقه ذمه او را تبرئه کرد، ولی صدقه افضل و فرده یل واجب است. نقدی که سیدن استاد مرحوم محقق داماد داشتن نسبت به این استدلال، می فهمد این استدلال مطابق با مبنای ابن ابی عقیل نیست. ابن ابی عقیل طبق اون نسبتی که بود دادن او قائل است به تعین صدقه، اصلا صوم را مشروع نمی‌داند. و بعضی از ادله‌ای که از خود ابن ابی عقیل نقل شده یا برای او استدلال شده همون لیس الانسان الا ما سعا بود که در تلیعه بحث گذشت. ایشون میگه به این که چون لیس الانسان الا ما سعا و اون حدیث اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، صدقه جاریه و مانند اون را استثناء کرده است، صدقه میتواند راه گشا باشد. اما اینجا که ما دلیل نداریم و بنابراین صوم چگونه میتواند به میت برسد، که البته این صغرا و کبرا هر دوش ناتمام. خب نقدی که مرحوم سیدن استاد محقق داماد داشتن این بود که این محل مورد عمل کی هیچ که از اصحاب نیست، برای اینکه مضمون این روایت این است که صدقه افضل و فرده الواجب است، یعنی هم با قضا میشه و ذمه میت را تبرئه کرد هم با صدقه. معروف بین اصحاب تعین قضاست، منسوب به ابن ابی عقیل تعین صدقه است و این روایت مطلبی دارد که احدی به فتوا نداده. این راجب مضمون. در باره سند مرحوم خوی رضوان الله ملاحظه فرمودید به این که این مشکل سندی دارد، گرچه صاحب جواهر امثال صاحب جواهر از او به صحیحه یاد میکنن. نقد مرحوم خوی رضوان الله این است که مرحوم صدوق در پایان کتاب من لا یحضر الفقی مشیخه خود را ذکر کرد، طرق روایی خود نسبت به مشایخ را بازگو کرد، صحت و صوم اونها هم اشاره کرد. فرمود اون چه که من از محمد ابن اسماعیل بزی نقل میکنم وسائل اینها هستند و معتبرند. این سخن تام. اما اینجا که ایشون از محمد ابن اسماعیل بزی نقل نکرده، مثلا شما ملاحظه فرمی سبک مرحوم صدوق در اینجا اینه که در همون روایت قبل از این روایت اسماعیل وزی، یعنی شماره روایت 4321 روایت قبلی است، میگوید روا عبدالله ابن مسکان، اومد در مشیخه میگوید که هرچه من از ابن مسکان نقل میکنم واسطه اینان به معتبرم. یا اونجا که میگه روا محمد ابن اسماعیل، اون وقت میگه که هر از من از اسماعیل بزی نقل میکنم مشیخه به طریق اینا معتبرم. اما در اینجا یعنی روایت 4322 ایشون که نگفت محمد ابن اسماعیل روایت کرد، که میگه رویه ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، از اون نقل شده نه من نقل میکنم. خب این که با شیخه او رو نمیگرد که اون چه که خود صدوق از محمد ابن اسماعیل نقل میکند معتبر است، نه اون چه دیگران از محمد ابن اسماعیل نقل میکند. این نقد سندی که مرحوم آی خویی دسبت بیندارد. اما مجلسی اول رضوان الله در شرح من لا یحضره الفقی، همون روضة المتقین، از این روایت به عنوان صحیح یاد کرده است، میگوید که فی الصحیح ان محمد ابن اسماعیل بزی. این بزرگوارها این چنین برداشت کردن، گفتن اون چرا که مرحوم صدوق در پایان فقی کتاب من لا یحضره الفقی در بحث مشیخه وقتی میگوید طریق من به محمد ابن اسماعیل بزی صحیح است، اهم از آن است که خودش بگوید روا ابن بزی یا بگوید رویه عن ابن بزی، وگرنه بخش مهمی از روایت هایی که ایشون مع الواسطه نقل میکند لازمش نیست که مشیخش ذکر نشده باشد، به دلیل همون روایت بعدی، یعنی روایت 4323 دارد به رویه ان علی ابن مهزیار. اونگاه لازمش این است که ما در اون مشیخه که ایشون طریق خود نسبت به علی ابن مهزیار را صحیح میدونند، این روایت بعدی که میگوید رویه ان علی ابن مهزیار، این اصلا بلا تکلیف بمونه. خب البته تفتون خوبی است مرحوم خوی، این باید علاهده بحث بشه، ولی بزرگانی که اون راه را رفتن منشأش اینه که از اون فرمایش مرحوم صدوق اطلاق فهمیدن. لذا هم مرحوم مجلسی اول در شرح من لا یحضر به عنوان روزت المتقین از این خبر به عنوان صحیح یاد میکنن، هم در بین متأخرین مرحوم صاحب جواهر به عنوان صحیح یاد میکنن. حالا بر فرض که روایت صحیح باشد، اشکال دلالی دارد و این است که خب مضمون این روایت افضل این است که صدقه افضل و فرده الواجب و این مورد فتوای هیچ کس نیست. این یه مطلب. حالا فی انقرد که شما اول کسی باشید با فتوا میدید، شما مشکل روایی رو حل کنید، فقه الحدیث حل کنید، بعد ببینید که قائل دارد یا ندارد. حالا ابن ابی عقیل نگفته دیگری بگوید. شما مشکل دلالی رو حل کنید. این روایت های فراوان 16 گانه که خوندیم غالب اینها قضا داشت، قضای سو. این مطلب اول. شما اگر چون چه پذیرفتید به این که صدقه افضل و فرده الواجب است، باید ملتزم بشید که غالب این روایاتی که صحیحه درش هست، موثقه درش هست، اینا ما را به فرد غیر افضل دعوت کردن. این بعید. یک، بگید به این که این متفرع است، اگر تعیینن بگید واجب تعیینی است، بگید به این که اول تکلیف اولی صدقه است، نشد صوم. لازمش این است که بگید همه این روایات ما را به فرد نادر دعوت کرده. چرا؟ چون اگر تکلیف اولی صدقه باشد و اندل عجز نوبت به قضا برسد، خب صدقهش که صدقه اطعام ستین مسکین نیست که بگید مقدور خیلی ها نیست. صدقهش یه چارکه، صدقه یک چارک مقدور غالب افراد است. اونگاه بگویید که اون چی که اولا و به ذات واجب است صدقه است. اگر صدقه نشد غذا، شما بخواد این چین ترتیبی بگی، خب لازمش این است که همه اون سیاه را بر فرد نادر حمل بکنید. یعنی چی؟ یعنی بگید که این سیاه یا موثقه ها که میگوید غذا به جا بیارید هم میشود بر جایی که صدقه ممکن نیست، چون صدقه ممکن نیست غذا به جا بیارید. خب این فرد نادره دیگه. همون زمان یک چارک گندم یا یک چارک جو که کافی است، در اون عصر هم رواج داشت. اون ستین مسکین است که مقدار دشوار است. ما این را هم بکنیم، تمام این روایت ها را که دارد قضا به جا بیارید، هم بکنیم بر جایی که صدقه ممکن نیست. یعنی همه اینها رو بر فرد نادر حمل بکنیم. گرچه روایت فرد نادر را هم میگیرد، ولی نمیشود روایت مستقیما بر فرد نادر حمل کرد. که همون جریان ابن مریم و همین جریان ابن وزیر را چی رو حمل بکنیم؟ این آمده گفته افضل، پس خبر محمد ابن اسماعیل این از چند جهت سندن که اون تأمل را داشت، دلالتن مضمون او مفتابه کسی نیست. و اگر ما بخوایم از در فقه الحدیث این تک روایت را با همه اون روایاتی که صحیح و موثقه در اونها بودن جمع بکنیم، بگیم این هم میشود بر افضل افراد، یا باید بگوییم همه اون روایات ما را به غیر افضل دعوت کردن، یا اگه به نحوه تعیین باشد، یعنی اولا به ذات صدقه واجب باشد، بعد اگر صدقه مورد عجز شد صوم. لازمش این است که اون روایاتی که مستقیما انسانها را به صوم دعوت کردن هم بکنیم بر فرد نادر. چرا؟ برای اینکه قضای صوم در صورت عجز از صدقه است. این صورت نادر است، چون صدقه ای که در اینجاست اشارک قضاست دیگه، اشارک تمامه دیگه. بسیار خوب، این که فرمود افضل فردین است، این رو که هیچکس فتوا نداد. اون دو بدل رو هم ابن ابی عقیل که نگفت. بعضی از بزرگان اگر در برخی از کتاب ها چنین اسناد بنها داده شد، مثل مرحوم شیخ در کتاب های دیگر فتوا دادم طبق اون چه معروف بین اصحاب است که قضا باید به جا بیارد. لذا اون چرا که از خیلی از علمای عامه نقل شده است که صدقه باید داد، این روایت ابن ابی مریم و بر فرض روایت اسماعیل وزی تام باشه هم بشه تر و تقیه، برای اینکه پیداست اونچه که معروف بین اصحاب است برخلاف اینه، و اونچه که در بین اونهاست قومیست که جوه در رشد فی خلافه هم صدقه دادن دیگه. این یه راه فقه الحدیثی شه، وگرنه غرض آن است که این روایت ابن بزی به هیچ وجه نمیتواند فرمایش ابن ابی عقیل را تأمین کنه، بلکه ایشون قائل به صدقه است و حتی درباره صوم اون اشکال پیدا میکرد که لیس الانسان الا ما سعی، و چون درباره صدقه اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ان صلا، صدقه خارج است، صدقه به اون میرسد. این توهمات رو داشتن در قبال این نصوص. بنابراین روایت اسماعیل بزی مورد عمل حتی ابن ابی عقیل هم نیست. میمونه روایت ابن مریم که ابن مریم وضعش اون بود. در جریان ابن مریم نقدی که سیدن استاد داشت، مرحوم محقق داماد داشت، بعدن در فرمایشات آی خویی اینها هم هست، بعضی ها فرمودن به این که اون چه که مرحوم کلیلی و مرحوم صدوق نقل کرده اند در روایت ابن ابی مریم اون عذبت است تا اون چرا که مرحوم شیخ نقل کرده در عذبت بودن. نقدی که سیدن استاد مرحوم محقق داماد که من صبح نگاه میشدم در فرمایششون داشت این بود که میفرمودن به این که این مال جایز که یک روایت باشد، مرحوم صدوق یا مرحوم کلانی یه جور نقل بکنن، مرحوم شیخ طوسی جور دیگه نقل بکند به کم و زیاد، اونگاه عذبت بودن کافی، عذبت بودن فقیه، این باعث می شود که نقد کلینی و صدوق رضوان الله علیهم مقدم باشد بر نقد مرحوم شیخ طوسی، برای اینکه شیخ طوسی تعلیفاتش فراوان بود و صاحب حدائق مدعی است که اشتباهات زیادی در تهذیب این هست. خب البته یک نفر اون مفسر نامی باشد اونجور تبیان بنویسد، مبسوط بنویسد، حوزه علمیه بپروراند، شاگردان خصوصی عمومی تربیت کند، یک نفر، اینا دیگه کم نظیرن. حالا ممکن است که چار جمع چار تا اشتباه و سهو و قلم باشد. مرحوم کلینی رضوان الله مسئولیت حوزوی و مرجعیت و به اون صورت نداشت. مرحوم صدوق رضوان الله هم کار او تحدیث بود، لذا کافی و کلینی عذبت از تهذیب این است، این درسته. اما در صورتی که یک روایت باشد، مرحوم صدوق و کلینی یه جور نقل بکنند، مرحوم شیخ طوسی یه جور نقل بکنند با کم و زیاد، اون هن میشد به عذبتیت. اما مرحوم شیخ طوسی رضوان الله هر دو رو نقل کرده، دو تا روایت است، هم به روال شیخ صدوق و کلینی نقل کرده، هم فی نقل آخر نقل کرده. حالا ما باید و خیلی هم تفاوت هست در بعضی از قسمت های سندی. حالا شده دو بار سوال شده اینکه اون کافی و فقیه عذبتن، اینجا جاش نیست. این نقد رو من دیدم فرمایش برهمای خویی هم هست، دیگران هم لابد دار. خب پس از اون راه نمیشه وارد شد، بهترین راه هم همین بر تقیه است، برای اینکه این روایتی که دارد یا صوم یا صدقه، صوم ندارد اصلا خصوص صدقه، در قبال این همه روایت های 14 گانه که هی دارد قضا به جا بیرید، صوم به جا بیرید، اصلا سخن از صدقه نیست، هر مرد تقیه میشه. حالا روز چهارشنبه هم هست، نمیدونم میرسیم، گرچه همه این احادیثی که خوندیم نور بود، ولی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که این ایام شهادت اون ذات مقدس است، یه حدیث نورانی از اون حضرت طبق نقل مرحوم کلینی بخوانیم. مرحوم در تحفل اغول بخوانیم. مرحوم صاحب توفى الأغور رضوان الله عليه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که روحیه شما بلند و همت های تو هم والا باشد، بلکه همه حاجت ها به دست خداست. اونگاه از خدا تنها روزی نخواهید، بلکه روزی کریمانه مسئلت کنید. روزی کریمانه غیر از اصل رزق است. شما اکرام بخواهید نه اطعام. غرض این نباشد که انسان یه جامعی دربر بکند و یه غذایی بخورد، بلکه جامعه کریمانه و غذای کریمانه تأمین کند. لذا همه کارها به دست خداست. خدایی که به دیگران داد خب به ما انسان هم میدهد دیگر. و اگر از وسائط و وسائل بخواد به انسان برساند، باز کریمانه میرساند. فرمود فوت الحاجه خیر من طلبها من غیر اهلها و اشد من المصیبه سوء الخلق منها. انسان اگر نیازی دارد اون نیاز فوت بشود و عملی نشود، بهتر از آن است که انسان به نااهل مراجعه کند. برای عزت نفس حدیثی هم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که اون را صاحب تحف العقول از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل و این است که فرمود حضرت به داود رقی فرمود تدخلو یدک فی فم تنین الی المرفق خیر لک من طلب الحوائج الی من لم یکن و کان. فرمود اگه دستت را تا آرنج به دهن افعی بگذاری که خب اونجا دیگه پر سم است دیگه، دست سالمی نمیمونه که. فرمود دستت را تا مرفق تا آرنج در فم تنین بگذاری، این بهتر از آن است که چیزی را از غیر خدا بخواهی. خیر لک من طلب الحوائج الی من لم یکن و کان. اون چه که در این چاپ ذهب شده است دارد که الی من لم یکن له و کان، ظاهرن تو نیست چون این چاپ بی غلط نیست. عبارت این است غیر خدا همه اینها لم یکن ثم کان بودن، یعنی نبودند و پیدا شدند. خب همه کار هم که از خداست، از او بخوا، جدن از او بخوا. همونطوری که یه وقتی انسان دعا میخواند نه محتواش از خدا بخواهد، خوندن دعا غیر از این است که انسان به جد با باور با یقین از خدا بخواهد. همه کار به دست اوست. خب چطور ما در حاجتهای عادی از دیگری چیز طلب میکنیم؟ همین از خدا بخواییم. او به طور جد این سؤال رو دوست دارد. فرمود موجودی که نبود و پیدا شد از او بخوای چیزی طلب بکنی، این مصلحت نیست. دستت تا آرنج دهن افعی ببری بهتر از این کاره. خب چون لله جنود و سماوات و الارض، اونگاه خدا به وسیله یا وسائلی بالاخره تعبیر میکند. اومد انسان با کرامت او را دریافت میکند، پیداست که کریمان دریافت کرده است. اون بیانی که از حضرت امیر گاهی نقل میشد در نهج البلاغه است که المسکین رسول الله، یعنی اگه کسی مستمند به سراغ او آمد ای باید بداند که خدا او را فرستاده. المسکین رسول الله، یعنی اگر کسی دیدید مسکینی به طرف شما آمده، خدا او رو فرستاده. این رسالت الهی دارد، این نیازمند است، خدا او رو به طرف شما فرستاده، میخواد شما رو امتحان بکنه. خب اگر المسکینو رسول الله هست، اون معطی هم رسول الله هست. او رو ذات اقدس اله مأمور کرده که به انسان چیزی عطا کنه. اون وقت حدیث من لم یشکر المخلوق به عین این عبارت شد کمتر باشه، ولی مضمون هست. اگر کسی مخلوق را شکر گذاری نکرد، خالق را شکر گذاری نکرد، باید معنیش تامه. برای اینکه این مخلوق به ما انه مخلوق رسول خالق است، انسان از دست خالق دارد میگیرد، با عزت میگیرد، با کرامت میگیرد. اینکه فرمود تدخلو یدک فی فم تنین المرفق خیر لک من طلب الحوائج الى من لم یکن فکان. در حدیث دیگر وجود داره که امام صادق اون محبت ها و بغض ها را هم تنظیم کرد. فرمود من اوثق اورال ایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. چنین انسانی مسیرش مسیر الهی است. فرمود از بهترین بندهای ناگسستنی ایمان که همون عروه وثقایی که لنفسام لها، این است که اگر به چیزی یا به شخصی علاقمندی در راه رضای خدا باشد، از چیزی یا شخصی منزجری برای رضای خدا باشد، به کسی چیزی عطا میکنید برای رضای خدا باشد، و اگر چیزی را از شخصی منع میکنید و باز میدارید برای رضای خدا باشد. امیدوارم که ذات اقدس اله این خلوص را به همه ما مرحمت کند. والحمدلله.